صفحه 338. کسانی که در طول این شاهراه زندگی می کردند همگی ماننده یک خانواده بودند. دوستی و ازدواج دهکده ها را به دهکده ها و شهرها را به شهرها متصل می نمود. خوداتسکوی در محل تقاطع جاده و راه آهن قرار داشت. یک تعمیرگاه لوکوموتیو و چند تعمیرگاه دیگر هم در این منطقه وجود داشت و موجوداتی که در سربازخانه آن بودند از بی‌نواترین و بدبخت‌ترین انسان‌های روزگار خیش محسوب می‌شدند. محکومین سیاسی که استعداد کارهای فنی داشتند بعد از اینکه دوران اعمال شاقه‌شان به پایان می‌رسید به امور صنعتی اشتغال می‌ورزیدند. انجمن‌های محلی که در تمام طول جاده نظارت می‌کردند مدت درازی است که منحل شدند. مدت این منطقه زیر نظر دولت ایالتی سیبری اداره می شد. اما اکنون حکومت اینجا در دست دریادار کلچاک است که لقب حاکم مقتدر را به خودش بسته است. در قسمتی از این شاهراه یک سربالایی پرشیب قرار دارد که از فراز آن چشم‌اندازی وسیع نمایان است. به نظر می آمد که پایانی برای این سربالایی و آن منظره های وسیع و افق وجود ندارد. اما هنگامی که اسبان خسته و مسافران کوفته برای استراحت توقف می کردند، متوجه می شدند که به قله سربالایی رسیدند. از این محل جاده از روی پلی عبور می کرد که در زیر آن امواج پیچان رودخانه کژما بر روی هم کوبیده می شد. در آن طرف از روی پشته ای آنها می توانستند حصارهای آجوری صومعه وزد ویژنسکی را مشاهده کنند. شاهراه تپه صومعه را دور می زد و به طور مارپیچ به طرف حومه شهر پیش می رفت. هنگامی که جاده به مرکز شهر می رسید یک بار دیگر از کنار صومعه عبور می کرد. روبروی درهای آهنین و سبزرنگ صومعه میدان اصلی شهر قرار داشت. شمایلی که بر فراز دروازه میدان نصب شده بود درون قابی زیبا قرار داشت و افسانه مربوط به آن با حروف زرین در زیرش برشته تحریر درآمده بود. ابتدای آن با این کلمات شروع می شد: خوشحالی کنید، مسیح زندگی را به شما تفویض کرده. تقوا فتحی است که هرگز شکستی بر آن متصور نیست. پایان ماه روزه و اواسط هفته مقدس بود. زمستان می رفت که پایان پذیرند. برف‌های روی جاده آب می شدند ولی بام‌ها هنوز سفید بودند و توده های برف مانند کلاهی بر فراز خانه ها به نظر می رسید. برای پسر بچه هایی که از برج ناقوس بالا رفته بودند تا زنگ را تماشا کنند، خانه های زیر پایشان مانند قوطی های به هم چسبیده به نظر می آمد. مردمانی کوچک مانند نقطه‌های سیاه به طرف خانه‌های خود روان بودند. از فراز برج ناقوس برخی از این مردم از راهی که به سوی خانه‌شان تعیین می‌کردند شناخته می‌شدند. این مردم در نقاط مختلف توقف می‌کردند تا احکام حاکم مقتدر را که بر روی دیوارها چسبانده شده بود و مشمولی افراد را در سه سن مختلف اعلام داشته بود می‌خواندند. حوادثی غیرمنتظره در آن شب وقوع یافت. گرمای هوا در آن وقت سال غیرعادی به نظر می رسید. نسیمی آنچنان فرهنگیز و روح پرور می وزید که به نظر می آمد قبل از اینکه به زمین برسد از درون مهی مطبوع عبور کرده است. اما این جلوهی فریبا بیش نبود. آبهای زیادی روان شده بودند. بقایای برفهای زمستانی بر روی جاده درخششی خاص داشت. جریان‌های بهاری آخرین توده‌های برف را برطرف می‌نمودند. درخت‌های سیب پر از شکوفه به طرز شگفت‌آوری سراسر دیوار باغ را فرا گرفته بود. قطرات آب از این شکوفه‌ها به زمین می‌چکید و صدای منظم آن بر روی سنگفرش‌های چوبی تقریباً در بیشتر نقاط شهر به گوش می‌رسید. تامیک سگ‌توله‌ای که در حیات عکاس زنجیر شده بود مدام زوزه می‌کشید و پارس می‌کرد و در باغ گالیوزین کلاغ‌ها مثل اینکه از صدای سگ از جا در رفته باشند قارقار خود را سر داده بودند. این سر و صدا کافی بود که تمام شهر را از خواب بیدار نماید. در قسمت پایین شهر سه گاری پر از کالای تجارتی را برای بازرگانی به نام لیوبزنوف آورده بودند. اما بازرگان از تحویل گرفتن کالا خودداری می کرد و مدعی بود که او مطلقاً چنین سفارشی نداده است. گاریچی ها از دیر وقت شکایت داشتند و از بازرگان استدعا می کردند که برای یک شب آنها را جا بدهد. اما او گاریچی ها را لعنت می کرد و به آنها فحش داده و از باز کردن دروازه امتناع می نمود. این سر و صدا که در یک طرف شهر بلند شده بود در طرف دیگر شهر شنیده می شد. بر طبق یک قانون همیشگی در ساعت یک بعد از نیمه شب صدایی عمیق و دلچسب از ناقوس‌های صومعه بلند شد. این آوای دلانگیز با آهنگ باران آرامی که در آن موقع مشغول باریدن بود مخلوط گشت. صدایی که از ناقوس‌ها بلند می‌شد بعد از اینکه در فضای بی انتها تنین می‌انداخت با تأنی به درون امواج غول‌پیکر سیل‌های بهاری فرو می‌رفت. فردای آن شب پنجشنبه و یکی از اعیاد مذهبی بود. در پس شبکه باران و در فاصله دور شمع‌ها چهره‌ای را در این طرف و بینی و پیشانی را در آن طرف روشن می‌کردند. قیافه‌هایی که در صحن صومعه گاهی متوقف و گاهی در حرکت بودند. اینها روحانیون روزه‌دار برای برگزاری آیین اشاعه ربانی بودند که حرکت می‌کردند. چندی بعد صدای قدم‌هایی بر روی سنگفرش چوبی به گوش می‌رسید. کسی از کلیسا بیرون می‌آمد. او گالیوزینا همسر بقال بود که به خانه می‌رفت. اما مراسم هنوز هم ادامه داشت. قدم‌هایش در ابتدا نامنظم بودند، بعد شروع به دویدن کرد. سپس آرام شد و کمی بعد توقف نمود. روسری کوچکی به سر کرده بود و دکمه‌های کت پوستیش باز بودند. او در اثر هوای خفه کلیسا ضعف کرده و از این رو بیرون آمده بود تا هوای تازه را تنفس نماید. اما حالا متاسف و خجالت زده بود که تا پایان مراسم مقاومت نکرده بود. امسال دومین سالی بود که او در مراسم روزه‌داران شرکت نجسته بود. اما این مسئله علت اصلی تأسف و نگرانی او به شمار نمی رفت. فرمان بسیج عمومی که در آن روز صادر شده بود، شامل فرزند بینوا و احمق او یعنی تریوشکا هم می گشت. می کوشید که این اندیشه را از مغزش دور کند، اما به هیچ وجه موفق نمی شد. خانه او در همان نزدیکی ها بود، اما او محیط خارج را به اتاقهای خالی از هوای خانه ترجیح می داد و هیچ عجله‌ای در بازگشت نداشت. افکار خفقان‌آوری به او هجوم آورده بودند و اگر او می‌خواست آن تصورات کشنده را بر زبان آورد، نمی‌توانست الفاظ و یا زمان کافی برای بیان یک یک آنها پیدا کند. نیکن در اینجا در خیابان همه آن احساسات سرکوفته دست به دست یکدیگر داده و به روح او چنگ می‌انداختند. در چند دقیقه‌ای که او فاصله میان صومعه و گوشه میدان را چندین بار طی نمود، تمام آنها را در درون خود حس کرد. عید پاک نزدیک می شد و کسی در خانه نبود. آنها همه رفته و او را تنها گذاشته بودند. آیا او تنها نبود؟ چرا؟ او تنهای تنها بود. همنشین او که زویشا توجهی به این موضوع نداشت. او در واقع چه کسی بود؟ آیا هیچگاه توانسته اید به خمیره کسی پی ببرید؟ شاید او یک دوست بود و شاید هم یک نفر دشمن یا یک رقیب پنهانی. تصور می رفت که او دختر زن اول شوهر او باشد. شوهر او ولاس اظهار می داشت که او را به فرزندی پذیرفته است. اما آیا می شود تصور کرد که او دختر طبیعی وی باشد؟ یا اینکه دختر او نبوده و موجود مرموز دیگری به شمار می رود؟ آیا تا کنون به قلب مردی دست یافته اید؟ لذا اگر آنچه حقاً که زویشا در خور آن بود به وی تفویض می شد، هیچ گونه نقصی در او به جای نمی ماند. او دارای احساسات و شعور بود و خیلی بیشتر از روشکای کودن یا ناپدری خود نیروی درک و فهم داشت. بدین ترتیب او در این هفته مقدس تنها مانده بود. آنها همگی پراکنده شده و هر کس به راه خود رفته بودند. شوهر او به جای اینکه مراقب پسر احمق خودش باشد و او را از آن مهلکه خطرناک نجات دهد، در امتداد شاهراه به مسافرت پرداخته و برای سربازان جدید سخنرانی می کرد و آنها را برای فتوحات درخشان و سرکوبی قشونهای متخاصم تشویق و نصیحت می نمود. تریوشکا نیز از غروب عید بزرگ از خانه فرار کرده بود. او به بستگان خود در کوتینی ملحق شده بود تا خود را سرگرم نموده و مشکلات خیش را فراموش نماید. بچه بیچاره را از مدرسه اخراج کرده بودند. آنها او را تقریباً در تمام رشته ها یک سال نگه داشته و اکنون که مجموع ناکامی هایش در مدرسه از 8 سال متجاوز می شد، اجباراً او را بیرون کرده بودند. اوه، چقدر همه چیز مایوس کننده بود، خدایا! چرا همه چیز به آن شدت به خرابی گراییده بود؟ آنسان روزگارش اضطراب‌آمیز بود که احساس می‌کرد جز تسلیم چاره‌ای ندارد. علاقه و امیدی به زندگی نداشت. باعث همه این آشوب‌ها و تشنجات چه بود؟ آیا از نتایج انقلاب بود؟ نه، اوه، نه. همه از جنگ ناشی می‌شد. جنگ و ستیز. جنگ گل مردانگی روسیه را پژمرده کرده بود. اکنون جز گندابها و افراد هرزه و کثیفی که به هیچ دردی نمی‌خوردند، چیز دیگری وجود نداشت. در زمان پدر او چقدر وضع فرق داشت. پدر او یک نفر مقاطعه کار قانع و ادیب بود. آنها نقاط حاصلخیز زمین را از دست داده بودند. او و دو خواهرش پولیا و اولیا از زمره دختران افسانه‌ای بودند که انسان آرزوی ملاقات آنان را دارد. آنها آنچنان شخصیت و اخلاق نزدیک به همی داشتند که نزدیکی و تشابه نامهایشان را به یاد می آورد. در یک موقع او و سایر خواهرانش با فکری که داشتند تصمیم گرفته بودند که شالگردنهای پشمی و شش رنگ ببافند و آنها آنچنان بافندگان زبردستی بودند که به زودی شالگردنهایشان در تمام دهکده ها شهرت کافی به دست آورد. در آن روزها همه چیز زیبا و فراوان بود. کلیسا، رقص، مردم و هر چیزی باعث شادی قلب او می گردید. برای اینکه افراد خانواده او مردمی ساده و بیریا و زحمتکشان و دهقانان بودند و روسیه نیز در آن ایام دختر زیبا و نورسی بود که به وسیله مردان حقیقی محافظت می‌گردید. مردانی که به خاطر کشور از هیچ گونه جانفشانی دریغ نداشتند و با اوباش و عرازل امروزی قابل مقایسه نبودند. حالا همه چیز معنی و مفهوم خود را از دست داده و جز افراد بی سر و پا هیچ کس بر جای نمانده است. وکلا و سخنوران شب و روز پرحرفی می کنند. ولاس سالخورده و بینوا و سایر رفقایش به تصور اینکه می توانند دو مرتبه آن روزهای طلایی را باز پس آورند به سخنرانی ها و مواعظ خود ادامه می دادند. اما آیا بدین ترتیب ممکن بود که عشق گم شده را دو مرتبه به دست آورد؟ برای به دست آوردن آن باید کوه ها را به حرکت درآورد. در این مدت او برای چندمین بار فاصله میان بازار و چهار راه را تعیین نموده بود. آنجا منزل او در سمت چپ در ابتدای خیابان قرار داشت. لیکن هر آن که به آنجا نزدیک می شد از فکر ورود منصرف گردیده و به معابر پرپیچ و خم متصل به صومعه باز می گشت. بازار کرست و وزد ویژنسک آنچنان بزرگ بود که مزرعه ای را می ماند. در زمان گذشته عرابه های روستاییان آنجا را اشغال و شلوغ می کرد. یکی از دروازه های آن به خیابان النینسکایا منتهی می گردید و قسمت دیگر به وسیله ساختمان هایی که برای انبار، دفتر و مغازه ها مورد استفاده قرار می گرفت به صورت طاق‌نمایی در آمده بود. در آنجا او ایام گذشته را که بیشتر با صلح و صفا توأم بود به یاد می آورد. بروخیاتوف دهاتی بی‌تربیتی را که از زنان متنفر بود با آن عینک دست استخوانی و کت گشاد و درازش در حالی که مشغول معامله چرم، جوی صحرایی و یونجه خشک، چرخ گاری و یراق اسب بود و سیاهه ها را در حالی که با وقار و طمأنینه در روی یک صندلی خارج از آن در آهنی نشسته بود بازخوان می کرد، به خاطر می آورد. و آنجا در یک روزنه تاریک و خفه چند جوف شمدان‌های عروسی و گل‌های مصنوعی که در جعبه‌های مقوایی قرار داشتند، سال‌ها بود که گرد و غبار را در روی خود می‌انباشتند. در حالی که در اتاق کوچک عقب که خالی از هر نوع کالا و لوازم بود و تنها توده‌ای از قالب‌های گرد و بزرگ موم در آن انبار شده بود، معاملات 1000 روبلی توسط نماینده 1 میلیونر سازنده شمع که هیچ کس از محل او اطلاع نداشت انجام می گرفت. در میان ردیف دکانها، مغازه بزرگ خاربار فروشی گالیوزین با پنجره های سگانه خود قرار گرفته بود. زمین بی آرایش و قاشقاش آن صبح و ظهر و شب با برگ های بیفایده و پوسیده چای پوشیده شده بود. گالیوزین و شاگردش در تمام مدت روز مشغول آشامیدن چای بودند و در اینجا گالیوزین به صورت یک تازه عروس عادت داشت که با اشتیاق بر روی صندوق پول بنشیند. او رنگ بنفشه ارغوانی را بسیار دوست می داشت. همان رنگ لباسهای کلیسا در روزهای رسمی. رنگ شکوفه های یاسهای درختی و بنفش. اینها رنگ های مورد علاقه او و همانهایی بودند که بهترین لباس ابریشمی او و سرویس شرابخوری بلوریش به رنگ آنها بود. اینها رنگهای خوشبختی و یادبودهای او بودند و روسیه نیز در این دوران خونریزی و انقلاب به نظر او همان رنگ و جوانه های یاسهای بنفش را دارا بود. او بدان جهت از نشستن بر روی صندوق پول لذت می برد که سایه روشن بنفش فام مغازه که با رایحه شکر و نشاسته خوشبو گردیده و پارچه های ارغوانی و قند سوخته ها که در جارهای بلورین جای داده شده بود همان رنگ دلپسند او را برایش خلق می کرد. در ضلع دیگر و در جوار محوطه الواردانی، خانه قدیمی و خاکستری رنگی که بسان دلیجانی فکستنی از هر چهار طرف فرو نشسته بود قرار داشت. آنجا خانه دو طبقه و دارای دو در ورود بود که هر یک در یک طرف ساختمان قرار داشت. هر یک از طبقات به دو قسمت تقسیم شده بودند. در طبقه پایین در سمت راست داروخانه ژالکیند و در طرف چپ یک دفتر اسناد رسمی قرار داشت. در بالای داروخانه شامولوویچ که خیاط زنانه دوز بود با خانواده بزرگ خود میزیست. اتاقهایی که در امتداد پایگرد منزل شامولوویچ و بر فراز دفتر اسناد رسمی بودند به وسیله مستأجرینی اشغال شده بود که هر یک حرفه و کار خود را بر روی تابلوها و راهنماها نوشته و بدین ترتیب تمام درها را اشغال کرده بودند. در اینجا ساعت تعمیر می شد و کفش پینه دوزی می گردید. گراورسازی کامینسکی در اینجا قرار داشت و دو نفر نیز به نامهای زوک و اشتروداخ مشترکاً عکاسی می کردند. چون طبقات پایین ساختمان بسیار در هم و شلوغ بود، معاون عکاسان بلازین و ماگیتسون که عکس‌ها را رتوش می کردند، اتاق کوچکی در انتهای تاریک حیاط برای خود ترتیب داده بودند. در اینجا چشم خشمناک چراغ قرمز که با دیده قی گرفته ای از پشت پنجره تاریک خانه چشمک می زد مشاهده می شد و آنها در آنجا کار می کردند. در زیر همین پنجره بود که تومیک آن سگ توله سرش را راست نگه داشته و آنچنان وقوق می کرد که تا انتهای خیابان الینسکایا صدایش شنیده می شد. گالیوزینا در حالی که از جلوی خانه خاکستری عبور می کرد با خود اندیشید، در آنجا همه به هم گرویدند، تمام کلیه‌ها. این کمینگاه گدایان ناپاک است و یک مرتبه شوهرش در نظر او مجسم گردید که اینقدر در مورد نفرت از یهودی‌ها زیاده روی می کرد. بعد از همه این حرف‌ها، این مردم آنقدر مهم نبودند که بتوانند در سرنوشت روسیه مؤثر واقع شوند. لذا اگر از شمولویچ پیر سوال می کردید چرا مملکت با چنین آشوب و آشفتگی دست به گریبان است، او خود را پیچ و تاب داده و صورت زمخت خود را کج می کرد و می گفت این نهایت خدعه و فریب لیبوشکاست. اوه، اما او به چه مزخرفاتی فکرش را مشغول می کرد و وقتش را چگونه به هدر می داد؟ آیا آنها توجهی داشتند؟ آیا آنان باعث بدبختی روسیه بودند؟ علت این بدبختی شهرها بودند؟ نه. اینکه دهات با شهرها قیام و قعود می کردند، شهریها تحصیل کرده و دانا بودند و افکار دهاتی ها نیز دستخوش تحولات تازه بود. آنها به دانش شهریها قبطه می خوردند و گرچه تلاش زیادی می کردند که از آنان تقلید کنند، اما به آنها نمی رسیدند و بنابراین آنان هیچ بودند. شاید راه دیگری نیز وجود داشت. شاید چشم پوشی ها و غفلت ها موجب دردسر آنان بود. یک مرد دانا می تواند حتی از پس دیوار ببیند و همه چیز را قبلن می داند. در حالی که باقی مانده ما چون مردمانی هستیم که در جنگل تاریک و مخوفی محبوس شده باشیم. ما در موقعی که سرهای من کوفته می شود تنها به فکر کلاه خیش هستیم و فقط همان را از دست می دهیم. نه اینکه تحصیل کرده ها ایام بهتر و آسانتری در این روزها داشتند. ببینید قحطی چطور وحشیانه آنها را از شهرها می راند. چه وضع ناراحت کننده ای بود. حتی شیطان هم نمی توانست از آن سرودی بسازد. و در این هنگام تنها دهاتی ها بودند که شیوه زندگی را می دانستند. به بستگان او بنگرید. سلیتویان، شلابوریان، پامفیل پالیخ، برادرهای نستر و پانکرات مدیخ، آنها تنها متکی به دست و سر خود بودند و تنها ارباب خیش. املاک رعیتی که به تازگی در امتداد شاهراه به وجود آمده بود، منظره جالب و دوست داشتنی داشت. 40 جریب زمین قابل کشت و زرع با گوسفندان، اسبها، خوکها، گاوها و قله کافی که در انبارها انباشته شده بود و تکافوی مصرف 3 سال را می نمود. همچنین ماشین‌های زراعتی. آنها حتی خرمنکوب هم داشتند. کولشاک از هواخواهان آنان بود و می کوشید که ایشان را به خود جلب کند. همینطور هم مباشرین خاربار ارتش که می خواستند آنان را به مزارع دولتی و لشکری بکشانند. آنها از جنگ‌های سنت جورج مراجعت کرده و همه به دنبالشان بودند تا بلکه بتوانند آنها را به استخدام خود درآورند و از نظریات آنان استفاده کنند. چنانچه کسی حرفه خود را به خوبی می‌دانست، بدون توجه به وضع لباس و قیافه‌اش مورد استقبال کارفرمایان قرار می‌گرفت و می‌توانست همیشه بر روی پاهای خیش بایستد. موقعی فرا رسید که او عازم منزل شد. برای یک زن شایسته نبود که اینقدر در خیابانها ویلان و سرگردان باشد. البته اهمیت زیادی نداشت که او در باغچه خودش مدت زیادی به سر برد. اما آنجا بدان سان گلالود بود که بیشتر به یک باتلاق میمانست. در هر حال او احساس کرد که اکنون آرامتر شده است. بدین ترتیب گالیوزینا در حالی که دستخوش احساسات و تفکرات خود بود و کاملا رشته آنها از کفش بیرون شده بود به خانه مراجعت کرد. لیکن قبل از اینکه وارد منزل شود چند دقیقه‌ای در خارج از خانه توقف کرد و به تفکر درباره چیزهای جدیدی که از مخیله‌اش خطور می‌کرد پرداخت. او درباره افرادی که اکنون در خوداتسکوی به مرحله خدایی رسیده و آقایی می‌کردند فکر می نمود و کم و بیش می دانست که آنها به چه چیز شبیهند. آنها همان تبعیدی های سیاسی قدیم بودند. تیورزین، آنتیپوف آنارشیست، نشان سیاه، وودوویشنکو، قفلساز محلی، سگ دیوانه، گروشنی، آنها هیلگری می کردند و به دنبال افکار خودشان بودند. در زمان خود، محرک بسیاری از آشوبها و دردسرها بودند. آنان در صدد بودند که مجددن توطئه‌های تازه‌ای به وجود بیاورند. آنها نمی توانستند به زندگی ادامه دهند مگر اینکه به چیزی رسیده باشند. زندگی آنها منحصراً معاملات ماشینی بود و خودشان نیز مانند ماشین سرد و بیروح بودند و در حالی که در زیر لباسهای خود عرق کرده بودند با چوب سیگارهای استخوانی سیگار می کشیدند و از وحشت بیماری آب جوشیده می آشامیدند. ولاس بیچاره اوقات خود را به بتالت می گذراند. این مردان همه چیز را زیر و رو می کردند و راه خود را می یافتند. بعدن او درباره خودش به تفکر پرداخت. می دانست که زن زیبا و با وقاری است که ایده ای از آن خود دارد. باهوش و تربیت شده بود. روی هم رفته آدم بدی نبود. لیکن هیچ یک از استعدادهای او در این حفره‌ای که حتی خدا هم فراموشش کرده بود قدردانی نگردیده بود. آن شعر ناشایست که درباره سنتی وریکا زن دیوانه گفته شده بود و در تمام نقاط اورال به خوبی مشهور بود از فکرش خطور کرد. لیکن تنها دو بیت اول را میتوان ذکر نمود. سنتی وریکا گاری خود را فروخت و یک بالا لایکا خرید و بعد از این دو بیت تنها مقداری اشعار وقیح و زشت بود. آنها این اشعار را در کریستو ووز دیورژنسک در حالی که به او اشاره می کردند می خوانند. او نیز به خود بدگمان می شد و در حالی که به تلخی آه می کشید دو مرتبه به درون خانه می خزید. او مستقیماً و بدون اینکه برای کندن کت خیش در راه رو توقف کند به اتاق خواب رفت. باغچه از اتاق به خوبی دیده می شد و در این موقع شب توده تاریک و سیاه سایه ها در درون و خارج پنجره به هم چنگ می انداختند. اشکال لغزنده و سر به زیر پرده ها همان قیافه سست و شکسته درختان برهنه باغ را با طرح‌های ناموزون دارا بودند. تاریکی پراکنده و مخملی باغ، جایی که تقریبا زمستان پایان یافته بود با نوید بهار که از زمین می جوشید، گرمای تیره و سیاهی پیدا کرده بود. در درون اتاق نیز به همین ترتیب دو جسم بسیط که بر روی یکدیگر تأثیر داشتند با پرده‌های غبار آلود آن خودنمایی می‌کردند و تاریکی خالی از هوای آن با آهنگ و پرتو گرمی بخش عید آینده نرم و دلپسند شده بود. به نظر می‌رسید شمایل مسیح مخصوص صومعه‌های یونانی که دستان تکیده و تیره خود را از پوشش سیمینش آزاد می‌کرد با هر یک حرف اول و آخر نام یونانی خیش را نگه می دارد. مادر خدا. چراغ لعل فام که در پایه زرین قرار داشت مانند دوات سیاهی بود و روشنایی ستاره مانند خود را از پشت حباب شیشه‌ای بر روی فرش اتاق خواب منعکس می کرد. گالیوزینا پس از اینکه کت خیش را بیرون آورد حرکت ناراحتی نمود و درد قدیمی خیش را حس کرد. سوزش بخیه‌ای که در زیر کتفش بود. او گریه ترسناکی نمود و آهسته زمزمه کرد: حامی مقتدر و نیرومند بینوایان و دردمندان، رب و نوع پاک دامنی، چاره بیچارگان، پناهگاه کون و مکان. در نیمه راه مناجات او به شدت گریستن آغاز کرد. موقعی که درد و رنجش پایان یافت شروع کرد که جامه خیش را بیرون آورد. لیکن قلاب‌هایی که در پشتش قرار داشت از دستش لغزید و در میان چین‌های لباسش گم شد. او نمی توانست آنها را پیدا کند. دایه او که زیوشا از خواب بیدار شد و به درون اتاق آمد. مادر چرا در تاریکی هستی؟ مایلی چراغی بیاورم؟ نه لازم نیست. اینجا روشنایی کافی هست. اجازه بده لباست را بیرون بیاورم. خودت را خسته نکن. انگشتان من همه چرک کردند. می توانستم گریه کنم و اون خیاط نمی فهمید که قلاب‌ها را طوری استوار کند که تو بتوانی به آنها دست پیدا کنی. می خواستم همه آنها را از جای بکنم و به صورت زشت او پرتاب کنم. آنها چه خوب در صومعه آواز می خوانند و تو می توانستی از منزل این آواز را هم بشنوی. سرود به خوبی در کلیسا خوانده می شد. اما من حالت چندان خوبی ندارم دخترم. من دو مرتبه دچار آن بلا شدم. در اینجا و آنجا و همه جا آنچنان آزارم می دهد که نمی دانم چه کنم. استایدوبسکی آن حکیم باشی آخرین بار به تو کمک کرد. او همیشه می گوید که کارهای محالی بکنی. حکیم باشی تو یک آدم چاپلوس است. این یک موضوع و دیگر اینکه او از اینجا رفته. او رفته. من به تو می گویم شهر را ترک کرده و تنها وی نیست، بلکه همه قبل از تعطیلات هجوم آوردند که شهر را ترک کنند. گویی آنها در انتظار زلزله یا چیز دیگری بودند. خب بعد آن دکتر